به سوالات بپردازیم. سوال اول، آقای ارسلان هاشمزاده صراف: مگر استفاده از انرژی هسته‌ای در اساسنامه آژانس بین‌المللی حق مسلم همه ممالک شناخته نشده که بعضی گمان می‌کنند در صورت عدم غنی‌سازی آن را از دست می‌دهند؟ بله، در آژانس بین‌المللی جمهوری اسلامی هم همش همین رو میگه، میگه حق همه کشورها هستش. غنی‌سازی البته در حد مصارف صنعتی. خب تجربیاتی که داشتن در سالیان گذشته با ایران دیدن که خب از اون حد غنی‌سازی که متعارف هست خب تجاوز کرده ایران، و به خصوص با عمل کرده منطقه ایران، این داعیه به اصطلاح استکبار ستیزی و نمیدونم محو اسرائیل از جهان، یعنی رفتارهای جمهوری اسلامی چنین نگرانی رو برای کشورهای دنیا به وجود آورده که اگر حالا که دسترسی به بمب اتم نداره، اینطور به هر حال این تراش های گسترش رو داره انجام میده، اگر بمبم داشته باشه دیگه شوخی نداره دیگه. وقتی بمب اتم با به هر حال بمب اتمی هم که امروز هم میسازن، اون دیگه قابل جبران نیست. بنابراین این بدبینی رو به خاطر عمل کرده گذشته به جا آورده، وگه نه بله تا یه حدیش این حق رو آژانس داده. و برای زورش هم خب خیلی کشورها، اسرائیل نه تنها به هر حال غنی سازی رو کرده و میکنه، صدها بمب اتم هم داره که هیچ وقت هم اجازه نداده که آژانس انرژی اتمی بخواد بازدید بکنه، اصلا اجازه هم نمیده. به هر حال میدونیم که یه بام و دو هوام توی دنیا هست و جمهوری اسلامی هم اتکا به همین میکنه که چرا به ما زور میگین، چرا به اونا زورتون نمیرسه، اونا که اصلا هیچ وقت هم حق نداشتین شما برین اصلا ببینید که چند تا بمب اتمی دارن و چه کار کردن. خب میگن وقتی که ما طرف هستیم، خب لااقل ما هم حق داریم که به هر حال اگرم به اون سمت رفتیم ما دا یه دونش هم داشته باشیم دیگه. به هر حال دنیا دنیای حقی که نیست دیگه، دنیای زوره دیگه. امریکا میخواد به هر حال اون هژمونیشو داشته باشه، حتی خب نسبت به اروپا میبینیم چه سختگیریهایی داره میکنه، با چین هم میکنه. مسلم هستش که تو این شرایط عقل و هوش و منطق و تدبیر ایجاب میکنه که آدم از اون راههایی که عرض کردم، ژاپن و آلمان جلو رفتن تا تونستن جایی باز بکنن تو دنیای قدرت، یا کشورهای مسلمونی که میبینیم، مالزی مگه چی کار کرد؟ مالزی کجا بود؟ به کجا رسید که امروز در حال بیامشی موقعیتی پیدا کرده؟ سنگاپور مگه چی کار کرده که رئیس جمهورش یه خانم محجبه مسلمونه؟ مسلمون هم یه اقلیت خیلی 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 کمی هستن و رئیس جمهورشون یک خانم محجبه است. خب چی کار کردن اینا؟ ایناست که باید رفت و فهمید و درس گرفت ازش. سوال بعدی، شما برین سرچ بکنید این خانم حلیمه یعقوب، حلیمه یعقوب، ببینید چی کار کرده توی برای سنگاپور که سر جز دو سه تا ثروت کشور ثروتمند بزرگ دنیا شدن. چی بوده سنگاپور؟ به کجا رسوندن؟ هیچ وقت هم مشت گره نکردن. مهم اینه که این شیوه هایی که دیگران طی کردند، اینا را آدم آزمایش بکنه، ببینه که خب ما که نوبرش رو نیاوردیم، ده ها تجربه دیگه تو دنیا هست. راه موفقیت همش این نیست که ما بتونیم یه پنجه آهنین داشته باشیم. خیلی ها با اقتصادشون، با پیشرفتاشون، با اختراعاتشون، با حسن رفتارشون با دنیا تونستن به جایی برسن. خب حالا سوالات بعد، آقای فرید موسوی مصطفی، آقای فرید مصطفی: اسم ابلیس با چه عنوانی به رسول اکرم میتواند وحی شده باشد؟ خیلی متوجه نمیشم یعنی چی اسم ابلیس. ابلیس در قرآن هست، بلسه یعنی نومید شدن. شتنه که شیطان از اون آمده، یعنی خروج از مدار. هر چیزی تو مدار خودش در محدوده خودش سالمه، مفیده. وقتی از مدار خودش خارج بشه، مثل سنگایی که از مدار خودشون خارج میشن، برخورد میکنن به زمین. قرآن اینا رو شیطان با همین نام تو قرآن شمرده که وارد جو زمین میشن. بنابراین موجودی که از مدار اطاعت خودش خارج شده میشه شیطان. شیطان تو قرآن به انسان ها میگه شیاطین الجن و الانس، انسان های شیطان. اما ابلیس بلسه همطور که عرض کردم به معنای نومید شدنه، موجودی است که نومید شد از رحمت خدا. عنوانش خب از نظر واژه اگر منظورتونه، کلمه ابلیس در قرآن اومده. خب دیگه البته فعلش ابلیس در واقع بلسه، اینطور که به نظرم میرسه در قرآن هست بلسه. بعد اگر سوال دیگه ای هست مبلسون در قرآن اومده، مبلس که خب بلسه همون نومید شدنه در واقع. حتی کلمه مشابهش هم مقنوته، یعنی میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، اونم مشابه بلسه است. آقای رحیم، مگر تربیت و اصلاح فرزند بر دوش پدر نیست، پس چرا اولاد حضرت نوح ناصالح بود؟ خب اگر در واقع این بگیم وظیفه پدران این چنینه، بله وظیفه هست، ولی چون انسان مختاره، خداوند اختیار رو قرار داده برای انسان، از دو طرف این اتفاق میفته. نه تنها پسر نوح، بلکه همسر نوح، نه تنها نوح، همسر لوط، اونها جهنمی شدن، دوزخی شدن. سوره تحریم ظاهرن بکنم سوره تحریم باشه که میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند دو تا زن مثال میزنه، دو تا زن پیامبر، زن لوط و نوح. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، با اینکه به اصطلاح همسر دو فرزند صالح ما بودن، دو مربی پیامبر داشتن، فخانتا هما، ولی راه خیانت رو پیمودن، خیانت به معنای امروزی که میگیم، و اینا جهنمی شدن مثل بقیه، یعنی استثنا نداره. و برعکس میگه دو تا زن دیگر هم مثال بزن برای اون طرف. یکی زن فرعونه، زن فرعون زن نمونه ای است تو قرآن، یعنی میتونه یه نفر فرعون باشه. خب اگه این استدلال باشه، پس تو کاخ فرعونه، کسی که زن فرعونه پس حتما باید مثل فرعون باشه. ولی نه، اختیار انسان، اراده انسان، قلب انسان میتونه تو کاخ فرعون زندگی بکنه، همسر فرعون هم باشه، زن نمونه تاریخ باشه. اصلا ارتباطی نداره با هم دیگه، اصلا ارتباط نداره. زن پیامبر هم همینطور هست. بنابراین اختیار انسان هیچ ربطی نداره. اتفاقا در قرآن میگه وقتی که پسر نوح غرق شد، نوح به خدا عرض کرد که پروردگار تو که به من وعده داده بودی که اهل منو نجات میدی، پسرم غرق شد، و این ابنی من اهلی، پسرم از اهل منه، توی گفته بودی اهلتو نجات میدم. میفرماد به نوح که خداوند میفرماد که انه عمل غیر صالح، اون عمل ناصالحیه. میگه عمل، انسان با عملش تعریف میشه، او عمل ناصالحی کرده، او اهل تو نیست، من گفتم اهل تو نجات میده، او اهل تو نیست. اهل تو این نیست که از نظر خونی با هم ارتباط داشته باشید، فامیلش فامیل تو باشه، اهل تو رو نجات میده. فلا تکن من الجاهلین، جاهل نباش. خدا به نوح میگه جاهل نباش. جاهل، جهل به معنی نادانیه، نوح که نادان نبود. جهل یعنی دخالت دادن عواطف و احساسات در اون چه که منطقی نیست. خب پس اینم هست. حالا یه زن دیگه هم مثال میزنه که نه پدر داشته، نه شوهر پدرش که ندیده، شوهرم نداشتن، یعنی پدر نداشته، یعنی هیچ وقت تو زندگیش نبوده که ببینه اون رو، نه شوهر داشته. مریم، مریم میگه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مریم تو رو خدا پاک کرده، طاهر کرده، تو رو برگزیده بر همه زنان جهان. پس یه نفر که اصلا شوهرم نداشته، پدرم نداشته، یعنی پدرش هم فوت کرده قبل از اینکه نطفه‌اش بسته شده، فوت کرده، بی پدر به دنیا اومده، هیچ مردی تو زندگیش نبوده. پس انسان مستقل، چه بد چه خوب، مستقل از پدر و مادر و والدینش هست. خانم زیبا، آیا حرفای دیروز رهبر محترم کشور ما پایه و اساس تفکر و تدبر داشت؟ منظورم اینه که واقعا همینطور حرف زده یا پایه و اساس تفکر و تدبر سیاسی در حرفاش بوده؟ من متاسفانه نشیندم، خودم از دیروز کار دیگه ای داشتم و فرصتی نکردم. شبا معمولا میبینم، میرم اینا نگاه میکنم، ولی متاسفانه ندیدم که دقیقا بدونم سخنان ایشون چی بوده که بخوام دقیقا کد بکنم که به هر حال اشتباهی نگم. به هر حال ایشون خب لازم نیست به فقط یک حرف ایشون آدم بسنده بکنه. به هر حال سخنان همه اینها با دیدگاه های خود ایشون همه آشنا هستین و به هر حال اونچه که داریم میکشیم در سالهای گذشته همه رو اون طرز تفکر و دیدگاه هایی هستش که با اندیشه های خودشون. بالاخره وقتی یه نفر ولایت مطلقه داشته باشه و کاری به رأی مردم هم نداشته باشه، خب همین حرف هم زده میشه دیگه که انسانه، انسان چطور میتونه به جای 90 میلیون جمعیت بیش از 90 میلیون هم شاید، ما نمیدونم چقدر شده الان، 85-90 میلیون جمعیت بخواد تصمیم بگیره. آقای صادق، این مشکل عدم تحمل در بین مسلمانان از کجا ناشی شده؟ به نظر شما به خصوص قرآن نیز روی این مسئله صحبتی نکرده؟ فراوان صحبت کرده، چطور نکرده؟ خیلی زیاده. خب همین به اصطلاح پذیرش دایورسیتی، این تنوع خیلی مهمه. ما معمولا همدیگر رو تحمل نمی کنیم، از خودخواهی دیگه. آدم وقتی که خودخواه باشه قبول نداره دیگرانو، تحملم نمی کنه. ولی چاره ای نیست، یک جامعه، ما که محصول تولیدی کارخانجات نبودیم دیگه، مس پروداکشن که ما نبودیم، طبیعتا با هم فرق داریم که هیچ راهی نیست. تنها راه نجات ملت هم همینه که مردم بتونن اپوزیسیونی رو تشکیل بدن و تو اپوزیسیون همه بتونن کنار هم بیان، ولی دیدیم که نمیتونن. یعنی ایرانی ها به محضی که دور هم جمع میشن، ما عادت کردیم دیگه، چون نظاممون استبدادی بوده، 2500 سال مستبدین بر ما حکومت میکردن، مستبد هم همیشه یه نفر تصمیم میگیره، بقیه هم بیکارن. عادت نکردیم با هم کار بکنیم. اینجا آدم واقعا تو امریکا یا حتی اروپا کشور دیگه میبینه که همه کارهایی که انجام میدن، بچه ها تو کودکستان دست جمعیه، تو مدارس گروهی با هم کار میکنن، تقسیم کار میکنن. توی حتی دیدین بعضی از این ربات هایی که میسازن، که حالا مسابقاتی هم هست هر سال تو دبیرستان، چه مسابقاتی برای ساختن این ربات هایی که چه کارهایی انجام میدن مثل که انسان. اینا تیم برکه، 10 نفر 15 نفر تقسیم کار میشه، هر کدوم یه گوششو میگیرن. ما در دوره دانشکده تو ایران ندارم مثلا پروژه هایی میدادن، پروژه حالا کار ما کاره طراحی ساختمان و آرکیتکچر بود، مثلا 4-5 نفر باید یه پروژه، اصلا بلد نبودیم، عملا 1-2 نفر میشد، بقیه میرفتن 1-2 تا، چون بلد نبودیم، نه که بخوایم زیر کار در بریم، ولی 1-2 نفر فقط همه این کارها رو انجام میدادن ولی به گروه نمره میدادن، این پروژه رو مثلا اینا طراحی کردن. برای اینکه آموزش ندیدیم، طبیعتاً همون تکروی است که این محصول زندگی تاریخی ماست که استبداد همیشه بر ما حاکم بوده. به قول معروف فقط در ورزش‌های تکی، کشتی و وزنه‌برداری و نمیدونم امثال اینا مدال میگیریم، ولی در کار تیمی بلد نیستیم. این به خاطر همین اینه که این تساهل و تسامح رو نداریم. حالا خود این یه برنامه مفصلی میتونه باشه که چون اشاره کردید به قرآن که از اونجا بتونم براتون کد بکنم. را تا سوال بعدی بیاد تایپ بکنن بفرسن برای من. قرآن سه مرحله در رفتار بر ما تعیین کرده. میگه بدی رو یا شما با بدی بدتر، یکی بهتون یه حرفی زد میگه خودتی، پدرت، جدت، فلان فلان شده، این بدتری حالته. یکی این که میگه بدی رو با بدی همون اندازه، میگیرم کار خوبی نیست ولی مجازید تا همون حد نه بیشتر، بتون خودتو کنترل بکنین، اگه یکی گفت همون مقدار. ولی بالاترش میگه بدی رو با خوبی جبران بکنید. میگه همیشه خون رو با خون نمیشه شست. پس بدتری نشینه بدی رو با بدی بیشتر، یا همون مقدار که میگن قصاص، جزا و سیئتن سیئتن مثلا، جزا هر بدی همون قده. فاین عاقبتم، هر عقوبتی شدید، فعاقبو به مثل ما عاقبتم، همان هماننده اون. ولی میگه اگه عفو بکنید، اگه بگذارید، عجتون با خداست. همه جا میگه. خوبی هم همینطوره. خوبی هم سه حالت داره. یه وقت از خوبی رو با بدی پاسخ میدیم، این خیلی بده. یکی از که خوبی رو با همون مقدار پاسخ میدیم، خب این خوبه ولی هنری هم نیست. یه وقت از خوبی رو با خوبی بیشتر پاسخ میدیم، این مطلوبه. حالا چون سوال بعدی آمد به همین جا اکتفا میکنم. آقای تورج طیبی در مورد خودآموزی زبان عربی جهت فهم قرآن پیشنهاد و ابزار و روشی دارید؟ خب خودآموز خیلی هست تو ایران، اگر ببینید اونجا ارتباط داشته باشین براتون بفرسن. یه خودآموزم مرحوم پدر بنده، ایشون در زمان حیاتشون نوشتند به نام آموزش قرآن. اینا خیلی سالهای پیش، شاید چقدر بگم، شاید مثلا 65 سال پیش این کتاب رو نوشتن. هدفشون هم این بود، اون موقع که دکتر صحابی هم معاون وزارت فرهنگ بود، که یه به جای این تعلیماتی که بچه هم رم میکنن، قرآن رو به زبان خیلی ساده به همون از سالای آخر مثلا دبستان که بتونن بخونن بفهمن و ترجمه بکنن معناش رو، خیلی خیلی ساده از صفر شروع کرده بودن. استدلالم این بود، همینطور که بچه ها زبان مادری رو هیچ وقت نمیرن قواعد زبان و گرامر بخونن، در اثر تکرار زبان رو یاد میگیرن. یا آدم توی کشور بیکانن باشه، اگه با اونا ارتباط داشته باشه فوری یاد میگیره در ظرف یه مدت، اگر در ارتباط باشه، نه اینکه فقط تو محیط باشه. خب قرآن هم همینطوره. این در سه جلد اون موقع چاپ شد، فوق العاده آسون، و سه جلدش هم تو ایران با هم چاپ شده. اگر ارتباط با ایران داشته باشید، شرکت سامی انتشار اون کتاب رو داره، کتاب آموزش قرآنه. دیگرانم این کتاب با شبیه این درست کردن. اگه کسی دنبال یادگیری قرآن باشه، خیلی راحت میتونه به هر حال برسه بهش. اصلا قرآن انقدر ساده است که من خودم اول دنبال آموزش زبان عربی نرفتم، از درس عربی هم خیلی بدم میامد، هیچ نمره خوبی هم درس عربی نمیگرفتم. حالا دلایل خاص خودشو داره. نمیخواستم اصلا عربی یاد بگیرم، ولی خب از همون دوران در واقع نوجوانی تو خونشون پدرم هر روز صفحه قرآن یکی دو صفحه میخوندن، روی تقلید، روی این که خب لابد خوبه، که در اثر تکرار یاد گرفتم. البته بعدن که دیگه یاد گرفته بودم معانی شو، دیدم جالبه برم حالا قواعدش هم بخونم. یعنی میخوام بگم که قرآن یه کتابه برای یه عمره. شما هر کتابی رو یکی دو بار همینجوری هم بخونین دیگه بخشش رو حفظ میشین دیگه، کار خیلی ساده ایه. مهم اینه که آدم به عنوان راهنمای عملش هر روز یه 10 دقیقه رو وقت بذاره بخونه دیگه. چطور بقیه کارا رو این کار میکنیم؟ بریم قدم بزنیم هر روز، ورزش بکنیم، نمیدونم چیزایی که خودمون به اصطلاح جنبه مادی خودمون تلقی میکنیم براش برنامه میذاریم، نظم میذاریم، ولی نمیخوایم اون چیزی رو که کتاب راهنمای عملمونه، آفریدگارمون برای زندگی به ما داده، برای اونم یه وقتی بذاریم. یه رو وقت بذاریم صبح مثلا دو صفحه‌شو بخونیم. نخوندن فقط الفاظ اون خیلی فایده نداره، بی فایده نیست ولی خیلی فایده نداره. بخونیم که بفهمیم که عمل بکنیم. اگر اونطور باشه میتونیم یادداشت بکنیم. بازم یه خاطری رو از کنم خدمتون، بد نیست، حالا خدا رفتگان همتون رو رحمت بکنه. بعد از فوت پدر من یک کتاب یا چیزی دفترچه یادداشتی پیدا کردم تو خونه ایشون. یادداشتایی بوده که دوره دانشجویی که توی پاریس بودن، حالا هزار جور اونجا کار و درس و اینها هستش، ایشون جز همون اولین گروه محصلین اعزامی زمان رضا شاه بودن دیگه. در زمان رضا شاه اداره فرهنگ تصویب کرده بود که سالی 100 نفر رو بفرستن به اون موقع فرانسه، مهد علم و پیشرفت بوده، که اینا با علوم جدید آشنا بشن، با حرفه های جدید رو برگردن به خرج دولت. خب تو هم اولین سالی که بود پدرم قبول شده بودن و نفر پنجم توی کنکور 100 نفر میخواستن بفرستن. خب بعدا من این تعجب کردم که اونجا هر روز این قرآن رو میخوندن و زیرش یادداشت میکردن. یادداشت ها دیدم، سوالاتی که این چرا اینو داره میگه، این منظورش چیه، یعنی اینو کنجکاوی در قرآن. درسته توی خانواده بودن، اون موقع هم تو خانواده قرآن اینا بوده، ولی در حد لابد فقط قرائتش. ولی اونجا دنبال به اصطلاح تحقیق در قرآن برای خودشون. البته موقعی که دبیرستان هم میرفتن یک معلمی داشتن مرحوم فروغی، خیلی رو شخصیت ایشون اثر داشته. فروغی رئیس اون مدرسه دارالمعلمین مرکزی، این مهمترین مدرنترین مدرسه دبیرستان اون موقع بوده، فروغی رئیسش بوده. فروغی که بعد خیلی معروف شد وزیر، برادرش که خب مهمترین چهره دولتی بوده موقع. اون آیه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این اولین آیه بود که مرحوم پدر رو جذب کرده بود که خدا وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر خودشون تغییر کنن. اینو مرحوم فروغی تفسیر کرده بود توی کلاس. خب با این مقدمات اونجا خب روی قرآن کار میکردن دیگه. میخوام بگم که باید وقت گذاشت. نشون میداد که ایشون در اون دوران خیلی سخت تحصیلات هم یه وقتی، حالا من نمیدونم 10 دقیقه یه روبه یا هر چی بوده، که رو این فکر بکنن. واقعا اگه قرآن رو برنامه زندگی انجام، برنامه آدم باید بذاره براش که یاد بگیره. خیلی دنبال حفظ کردن و اینا، اون موقعی حفظ کردن خیلی اهمیت داشت که ضبط صوت نبود، کتاب در دسترس آدم نبود، خیلی خوب بوده. الان هم نمیگم بیفایده است، ولی حفظ کردن خیلی چیزی رو حل نمی کنه. خوبه ها آدم حفظ باشه، ولی خیلی مهمتر از حفظ کردن فهمیدنه. این خیلی مهمه که آدم بفهمه قرآن رو. امام علی توی نهج البلاغه میگه ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو بازجوییش بکنید. استنتاق یعنی نطق کشیدن، حرف در بیارید از قرآن. ولن ینطق، خودش حرف نمیزنه که، شما باید ازش حرف بکشید. یعنی با سوالاتی که مطرح میکنید، اینکه این همه تو قرآن اومده تدبر بکنی، تدبر یعنی چی؟ دبر یعنی پشت، تدبر یعنی پشت قضیه رو ببینید، نه ظاهرشو، نه ظواهری که آیه چی میگه بخواین حفظش بکنید. تدبر کنید در قرآن، اندیشه کنید قبلش چیه، بعدش چیه، چرا این حرفو زده، منظورش چی بوده، چه پیامی داره. خب اینا رو باید براش وقت گذاشت دیگه. اصلا هیچ چیزی به ارزش برای مسلمون، هیچ چیزی جای قرآن رو نمیگیره، هیچ کتابی. بازم تعبیر حضرت علی میگه هیچ کسی با قرآن منشست، یعنی وقت نگذاشت که بشینه کار کنه، مگر یه چیزی ازش کم شد و یه چیزی اضافه شد. اون چیزی که ازش کم میشه جهلشه، نادانیشه، حرصشه، حسدشه. اون چیزی که اضافه شد خداشناسیشه، اخلاقه. خیلی حالا بحث زیاده، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم تو اینجا، از سوالات بعدی غافل بشیم. حالا شاید یه موقع بیشتر تو این زمینه صحبت کردیم. خب بازم هستش. خیلی خب، پس ممنون، متشکرم از توجهتون، عنایتتون و سوالات متینی که مطرح کردید. انشالله اگر عمری بود و توفیقی بود، تا دو هفته آینده انشالله خدمتتون خواهیم بود. خدا حافظ و نگهدار همگی.